بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحث ما در فصل هفتم راجع به مفید صور علمیه بود. عرض کردیم این رو در دو قسمت مورد گفتگو قرار دادن، یکی صورت‌های علمی عقلی کلی، یکی هم صورت‌های علمی جزئی خواهصی و خیری. در بخش نخست مسئله رو به این شکل پی گرفتن که این صورت‌های عقلی کلی اولا مجردن، ثانیا مفاض بر نفسه، یعنی نفس اینا نداره، دارا میشه، بنابراین نیاز به مفیض داره. مفیضش یا خود نفسه یا بیرون از نفس. بیرون از نفس یا مادیه یا مجرد، که عرض کردیم منظور مجرد، مجرد تام عقلیه، چون این بیانات بیانات مشاییه. این که مفیضش جوهر مجرد مثالی باشه مورد بحث قرار نگرفته به همین جهت، ولی ما دیروز این رو اضافه کردیم با یه شق دیگه‌ای که مورد بحث قرار گرفت. خب این که مفیض نفس باشه این محاله، چون اجتماع فاعل و قابل میشه. این که مفیض موجود مادی باشه این هم نشدنیه. حالا این هم اضافه کردیم، این که مفیض جوهر مثالی مجرد مثالی باشه این هم نمیشه. طبیعتاً باید بگیم که مفیض صور علمی عقلی کلی جوهر مثالی مجرد تام هست، و بعد بر اساس نگاهی که در حکمت مشاه هست اون عقلی رو که غریب به عالم مادرت، یعنی عقل فعال رو منبع صور عقلی کلی میدونن که نفس در ارتباط با او این صورتها رو خواهد گرفت. مستشکل اشکال کرد که خب چرا شما میگید یک عقل هست که منبع همه این صور هست و انسان در ارتباط با این صورت ها رو میگیره، یا بگید هر صورت عقلی کلی یک منبع ویژه در عالم عقل داره، یا بگید هر طیف و گروهی از این معقول های کلی یک عقل مجرد متناسب با خودش داره. چرا شما میگید حتما یک عقل؟ علامه در پاسخ این مسئله فرمودن که ما این مسئله رو باید از منظر حکمت‌های مشا و اشراق پیگیری بکنیم. بر اساس نظام مشایی چون اینا از یک سو میگن که هر نوع مجرد تامی منحصر در فرده، دیروز یه اشاره کردیم، قبلا هم با تفصیل بیشتر این مسئله مطرح شد که در عالم مجردات هر نوع منحصر در فرده، چون مسئله اعراض مطرح نیست تا اختلاف افراد به حسب اعراض شکل بگیره. خب پس هر نوعی منحصر در فرده. از سوی دیگر در حکمت مشا عقول عرضی معنا نداره، همه عقول طولی هن، این حالت علت و معلولی دارن. خب با توجه به این دو نکته اون آخرین موجود مجرد عقلانی که مرتبط با عالم ماده میشه بیش از یکی نمیتونه باشه، لذا در عالم ماده هرچی میگذره از جمله همین افاضه صور عقلی رو باز زیر سر همین عقل مرتبط بیواسطه با عالم ماده در نظر بگیریم که اسمشو گذاشتن عقل فعال. سر این که به یک موجود مجرد عقلانی برمیگردن تو نگاه مشا اینه. اما از نگاه حکمت اشراق بحث یه مقداری فرق میکنه. از منظر حکمت اشراق مسئله تفاوت پیدا میکنه، چون در حکمت اشراق علاوه بر عقول طولی قائل به عقول عرضی هم هستن، همون مثل الهیه عقلیه یا مشهور به مثل افلاطونی، که خب میدونید ابن سینا و حکمای مشا اونو قبول نداشتن، پیرو ارسطو که قبول نداشتن، ولی بعدن شیخ اشراق این بحث رو آورده به تبع افلاطون و فرفوریوس و نو افلاطونیان اینها و پذیرفته و مکرر گفته که به شهود اینها درک شده، نوبت به صدر متعلین هم که رسیده اینها رو قبول کرده، در همون ابتدای جلد دوم اسفار استدلال هایی رو برای تثبیت این معنا اقامه کرده. حالا در اینکه قابل پذیرش است، ادله کافی هست یا نیست، تفصیلش در همون جلد دوم اسفار باید طی بشه. حالا کما اینکه مثلا بعضی قائلن که ادله کافی نیست، من یعنی که تمسک به مسئله شهود بشه که بحث جداگانه ای خواهد. حالا در صورت در حکمت اشراق، اشراقیون علاوه بر عقول طولی قائل به عقول عرضی هن. یعنی قائلن که هر نوع مادی، هر نوع مادی یک از نوع خودش یک فرد مجرد عقلانی داره که افاضه باری تعالی از کانال او صورت میگیره به کل نوع. و چیزهای متعددی راجبه این فرد مجرد عقلانی گفته میشه که این رو میگن رب این نوع، رب این نوع که در مجموعش ارباب انواع. هر نوع اینجوری. حالا بحثای زیادی کردن، آیا اجناس هم نیاز به رب دارن، آیا اعراض هم نیاز به رب دارن، چجوری هستش، توضیحاتی رو در جای خودش دادن. الله میفرماد که اگر این نگاه رو ما قبول بکنیم، حالا بیان علامه بگونه است، خوب دوستان توجه، بیان علامه بگونه است که دو تا تفسیر رو بر میتابه. یک تفسیر رو که کنه ظاهر عبارات استشمام میشه همین باشه، که بعد کسانی که حاشیه نوشتن و شعر نوشتن هم تو همین فضا قلم زدن، این است که خب حتی تو فضای اشراقی هم گرچه اون موجود مجرد عقلانی که مرتبط با عالم ماده است متکثره، کثرت عرضی داره، یکی نیست، ولی اونی که نوع انسانی رو سامان میده که همون رب و نوع انسان باشه، که حالا انواع بحث رو جبش پیاده کردن، مثلا در تطبیقا گفتن همون جبرئیل علیه السلام هست، اون نوع یعنی فرد مجرد عقلانی، اون رب و نوعی که برای انسان هست، او یکی بیشتر نیست. طبیعتا اون چه که در انسان میگذره از جمله همین افاضه صور عقلی کلی، اینها باز زیر سر یک عقل مفارق خواهد بود، یک جوهر مجرد مفارق خواهد بود. یعنی کنه جمع بیان علامی میشه که شما سوال کردید چرا باید یکی باشه، نمیتونه متعدد باشه؟ ایشون فرمودن ما دو دستگاه معرفتی تو این بحث داریم، یکی حکمت مشاء، یکی حکمت اشراق. در هر دوتا وقتی شما دقت میکنید میبینید سرآخر باید اون چی که در انسان به لحاظ صور عقلی میگذره رو به یک جوهر استناد بدید. پس بازم مفیض صور عقلی کلی یک چیز خواهد بود. حالا در مشاء میشه عقل فعال که همه انواع مادی رو زیر پر داره، در حکمت اشراق میشه بعد رب و نوع انسان که اونم یک چیز هستش. حالا عرض میکنم، حالا بیان اینجا تمام. خب این ظاهر بیانی هستش که علامه در اینجا مطرح کرده. ما این قسمت از عبارت رو میخونیم، بعد از اون یه کاری باید انجام بدیم و این هستش که اون چرا که پیشتر راجع به فرایند شکلگیری ادراک صور عقلی مطرح شده با اون چی که در اینجا مطرح شده ببینیم آیا قابل جمع هست، قابل جمع نیست، چی کار باید کرد، نکتهایی رو توضیح خواهیم داد در این ارتباط. ببینید بحث رو. می‌فرماد که قلتو الوجه فی ذلک، این که می‌بینید تمام صور عقلی کلی رو به یک عقل مفارق می‌زنن، الوجه فی ذلک ما تقدم فی الابحاث، فی الابحاث سابقه. من نوشتم فصل 7 از مرحله 5 صفحه 86 از کتاب ما. ما تقدم فی الابحاث سابقه ان کل نوع مجرد منحصر فی فرد، یادست دیگه هم نوشتم صفحه 316 در مرحله 12 هم بحثی در این ارتباط میاد. ان کل نوع مجرد منحصر فی فردن، هر نوع مجرد منحصر در یک فرده، هم قبلا داشتیم هم بعدا اشاراتی خواهد اومد. این یک نکته. و لازم و ذالکه، یه چیز دیگر هم میتونیم اضافه کنیم و اونه که در نگاه مشا، این هم داره نگاه مشا رو میگه، میتونست روانتر بگه، اون با نعم الاشراقیون همین کار رو میکنه، ولی میتونست بگه با دو دیدگاه وجود داره، بر این دیدگاه اینه، بر اون دیدگاه اونه، قشنگ به نحوه کتاب درسی بحث رو پیش ببره. حالا در هر صورت با توجه به اینکه عقول عرضی را اینا قائل نیستن، فقط عقول طولی، اونم قائلن که هر نوعی منحصر در فرده. و لازم و ذالکه ان سلسله العقول التي يثبت البرهان و يثبت استناد وجود الماديات والآثار الماديه اليها می‌فرماد لازمه این بحث اینه که سلسله عقولی که برهان این سلسله عقول رو اثبات میکنه، این تا اینجاش مسلمه. حالا یا 10 تا هست، بیشتر هست، کمتر هست، اینا بحثایی هستش که قابل جرح و تعدیل هست. ولی اینکه ما عقول طولی داریم بر اساس قاعده الواحد و امکان اشرف، اینها سر جای خودش هست، در مرحله 12 هم داریم. قبلا داشتیم این رو. نه نه همه قبول کردن. و لازم و ذالکه، یعنی لازمه این که، نه کار به اون ندارم، همش برای بیان مشاست. حالا بعضیش مشترکه، بعضیش غیر مشترکه، مجموعا داریم سامان میدیم دیدگاه مشا رو در این قسمت. این که هر نوع مجرد منصر در فرده، لازمه این بحث اینه که سلسله عقول، اصلا سلسله که میگه این حالت طولی داره، سلسله عقول که برهان رو اثبات میکنه، چون سلسله ارضی اگه سلسله اسمش بگیم یا کثرت ارضی رو اصلا نگاه مشا نمیپذیره، سلسله عقولی که برهان رو اثبات میکنه و در ضمن همون برهان اثبات میکند استناد وجود مادیات و آثار مادی رو به همین سلسله عقول طولی که کل واحد من حلقاتها نوع منحصر فی فردن، که هر یک از حلقه های این سلسله عقول که برهان رو اثبات میکنه نوعی است منحصر در فرد. چرا هی تاکید رو این نکته میکنه؟ چون اگر ما کثرت ارضی رو مثلا در نقطه های بالا بپذیریم، در اون مراحل بالا، خب طبیعتا وقتی میایم تو زیر مجموعه ما با عقول متکثر در ارتباط با عالم ماده روبرو هستیم، میخوایم این کار نشه تو فضای مشا. یا مثلا اگه عقول طولی به نحو طولی اومده مثلا به عقل دهم رسیده، ولی این قاعده رو نمیداشتیم که نو منحصر در فرد، خب میتونست عقل فعال متکثر باشه. میخوایم اینا همه رو برداریم بشه بعد یک فرد از جوهر مجرد عقلانی. اعراض ندارن. اون بس گذشت قبلا، دیروزم یه اشاره کردم که تکثر افراد یک نوع زیر سر اعراضه و اعراض در جایی میاد که ماده باشه. ماده باشه، وقتی ماده نباشه اعراض نیست، وقتی اعراض نباشه یعنی اعراض تبدل اعراض نباشه افراد نیست، پس نوع منحصر در فرده. تشکیکی هست، اصلا طولی یعنی همین دیگه، طولی که هست، نه تشکیک ارضی به خاطر همین اعراض دیگه. بله، کل واحد من حلقاتها نوع منحصر فی فردن و ان کثرتها کثرت طولیه مترتبه منتظمه من علل فاعله آخذه من اول ما صدر منها من المبدا الاول الى ان ينتهي الى اغلب العقول من المادیات و الاثار الماديه. و اینکه کثرت این عقول کثرت طولیه مترتب بر یکدیگر با نظم ویژه، من علل فاعلتن، که این سلسله عقول از چی تشکیل شده؟ از یک سلسله علل فاعله. از کجا شروع میشن؟ که شروع میشوند از اولین چیزی که من اول ما صدر منها، از اولین چیزی که صادر میشود از این سلسله عقول، از مبدأ اول که منظور عقل اوله. این جملات رو توجه کنید، ساده است، نباید روی اینو وایسیم. من علل فاعله که همین عقول طولی، اینا علل فاعله هستن، از کجا شروع میشن؟ آخذتن من اول ما صدر منها، منها رو بزنید به عقول، از اولین چیزی که صادر میشود از این عقول، از مبدأ اول. اولین چیزی که از سلسله عقول از مبدأ اول صادر میشه یعنی کی؟ این عقل اول. تا کجا؟ الا ان ینتهی الا اقرب العقول من المادیات، تا منتهی بشود به اونی که نزدیکترین این عقول هستش به مادیات و آثار مادیه، که همون عقل فعال باشه، عقل عاشر باشه در نگاه مشا. فتعین استناد المادیات و الاثار المادیه الا ما هو اقرب العقول الیها، پس متعین شده که ما تمام مادیات و همه آثار مادی، این آثار مادی ضرورتا نه یعنی خودش مادی باشه مجرد نباشه، مادی از باب یای نسبت، این هر چیزی رو که مرتبط به این امور مادیه، حتی اون حیث های تجردیشون، میدونید که حتی نفس انسان رو مادی هم میتونیم بگیم، به لحاظ ارتباط با ماده، نسبتی با ماده داره. من المادیات و الاثار المادیه، فتعین استناد المادیات و الاثار المادیه، استناد المادیات و الاثار المادیه همش الا ما و اقرب العقول، به اون چیزی که نزدیکترین عقول است الیها، یعنی به این مادیات و آثار مادیه. و اون چیه؟ و اول لذی یسمیه المشاؤون بالعقل فعال. البته اصطلاح عقل فعال در جای دیگه هم استفاده شده، مثلا خود عقل اول هم گفتن عقل فعال، ولی اصطلاح مشهور عقل فعال به عقل عاشره به خاطر گستردگی فعالیتش در تکثری که رو عالم ماده پدید میاد. آره آثار مادی حساب میشه نفس، همین صور کلی بیشتر منظور از آثار مادی در اینجا چیه؟ اون صور عقلی کلی مد نظره که این آثاری هستش که مرتبط با ماده هست. خب اینا زیر سر چیه؟ همه باید زیر سر عقل فعال باشه. بنابراین اگر از نگاه مشام ما پیش بریم، استناد تمام این صور عقلی کلی به یک عقل مفارق خیلی واضحه. اما اگر از نگاه اشراقیون بریم، نعم، این نعم رو حالا ما براست تفسیری گفتیم، یعنی چی که مطرح کردیم، خب یک جور میشه این نعم رو باید یه جور بگیم، ولی اگه بیان دیگه داشته باشیم نعم یه جور دیگه باید ادا بشه. نعم الاشراقیون منهم اثبتوا وراء العقول طولیه و دونها عقولا ارضیه. از کتاب ما صفحه 317 راجع به عقول ارضیه بحث خواهد شد. نعم اشراقیون از حکما، این حکما اشراقی در رأس شیخ اشراق، تابعان شیخ اشراق و بعد دیگران خیلی رو متاثر کرده در این بحث. نعم الاشراقیون منهم اثبتوا، اثبات کردن علاوه بر این ورا، یعنی این علاوه بر عقول طولیه، ورا نه یعنی اون ورتر بالاتر از اونان منظور نیست، یعنی غیر از عقول طولیه و دونها. این ورا منظورتون چیه؟ یعنی البته پایین تر به لحاظ رتبه وجودی، یعنی پایین تر و دون اون عقول طولیه، عقول ارضیه ای را، هی ارباب الانواع المادی، تمام انواع مادی زیر سر اونها داره امورشون متمشی میشه، اونها ارباب انواع مادی هستن، ارباب انواع مادی هستن. قبلا هم عرض کردم مثلا این کلمه ارباب انواع باعث شده که چه بحثای واقعا چی آدم تعبیر بکنه، عجق وجق بگه، چی بگه، چی جور چه لفظی به کار ببره تو این کتابای ملل و نحل و این حرفا، که اینا یه مشت مشرکانی بودن که قائل به ارباب متعدد بودن. نه، میخواد بگه ورای عقول طولیه و پایین تر از اونها، دون اونها، پایین تر از اونها عقول ارضیه هستن. خیلی واضحه. اثبتوا وراء العقول طولیه و دونها عقولا ارضیه، هی ارباب الانواع المادی، که اینا ارباب انواع مادی هن. خب تا اینجا درست. اون رم رد میکنه، در هر صورت اثباتش ادله ویژه خاص خودش رو داره و اونجا باید این بحث رو مطرح بکنیم که حالا تکثر ارضی که مطرح شد چجوری سامان پیدا می‌کنید، با اون قاعده چی کار می‌کنید، همه اونو باید در اونجا بحث بشه. این در جایی که این عقول ارضی داره مورد گفتگو قرار می‌گیره، باید اختلاف اینها مورد گفتگو قرار بگیره و اون قاعده مورد تحلیل قرار بگیره. در اصل اون قاعده جای خدشه داره، کل نوع منحصر به فرد این جای خدشه داره. آره این مهمه، اونی که تصریحاتشون هست در آخریه، در یعنی بعد از سپری شدن عقول طولیه نوبت به عقول ارضیه میرسه که خود به خود یک سوالاتی مطرح میشه. اینجا من اینجور که در یادم هستش عبارت واضحی از این آیون نداریم که آیا این کثرت ارضی که پدید اومده تو مراتب بالاتر همین کثرت ارضی هست که نه، من برداشتم این بودی که اینا ساکتن در این قسمت، ساکتن، گرچه بر اساس قواعد اینها باید بگیم یک نوع تکثرای اونجا هم باید باشه. شیخ اشراق هیچ ابا نداره که اونجا رو متکثر بدونه، اصلا قواعدش این رو ایجاب میکنه، ولی اینکه آیا این عقول متکثر رو بخواد اون بالاها ببره، تصریح داشته باشه و بعد ارتباط اینها رو روشن بکنه، اینها رو نداره. گرچه الان ما اگر کثرت عقلی رو داریم بحث میکنیم، بحث ما ارباب انواعه دیگه، اون بالاتر اگه کثرت داشته باشه ارباب انواع نیست، این ارباب انواع مادی محل بحث که مسئله رب و بعض نوع مادی و تلسم و امثال اینا میشه، اونجا مطرح نخواهد شد. پایین، پایین تر، دون، این ورا که میگه یعنی غیر از عقول طولی. حالا غیر کجا، بالاتر پایین تر کجا هستن، میگیم پایین تر، خیلی مهم نیست اینها. لکن هم یرون وجود کل نوعن به افراد هل مادی. خب تا اینجا روشن، پس اشراق پایین تر از عقول طولی قائل به عقول ارضی هم شدن. درستی که قائل به عقول ارضی شدن، این جمله رو نگاه کنید، لکنهم یرون وجود کل نوعین به افراد هل مادیه و کمالاتها مستندن الى رب بذالک نو و مثاله. لکن همین حکمای مشا اعتقادشون اینه که هر نوعی، مثلا نوع انسان، نوع هر حیوان دیگر، نوع هر موجود مادی با مجموع افراد مادی که داره و تمام کمالاتی که داره استناد دارن به رب همون نوع، درسته؟ و مثال همون نوع. این کلمه مثال پیشترم عرض کردم این مارگول نزنه، چون مثال یک لفظیست که هم در عالم مثال به کار میره هم در عالم عقل تو مثل افلاطونی. مثل جمع مثاله، توجه کردید؟ حالا ما مثل داریم در عالم مثال، مثل داریم در عالم عقل، هر دو هم جمع مثاله. مراد از این مثال، مثال عقلیه که همون اطفا اینو فضا روشن الی رب بذالک نو و مثاله. خب این عبارت ظهورش اینه که علامه اینجا میخواد بگه گرچه ما عقول ارضی رو مثلا بپذیریم مطابق بیان حکمت اشراق، ولی بالاخره اونی که نوع انسان رو سامان میده با تمام هم وجودش هم کمالاتش، که از جمله کمالاتش چی هستن؟ همین صور عقلی کلی هستش، بازم زیر سر یک فرد مجرد عقلانی، یک رب مجرد هست که ما بهش میگیم رب و نوع انسان. پس باز مطابق این حکمت هم چجور خواهد شد؟ تمام اینا مستند به یک جوهر عقلانی مفارق خواهد شد. منتها خب باید یک سری نکته هم اینجا ما توجه بکنیم، و اون هستش که شیخ اشراق قائل به وجود علم ارتسامی حصولی در عقول مفارقات نیست، این دانش ها رو حضوری میدونه. خب طبیعتاً اگر هم ما سیستمی رو که شیخ اشراق مطرح میکنه بپذیریم، این که شما یک موجود مجرد عقلانی داشته باشید منبع علوم حصولی و بعد انسان در ارتباط با او این صور رو بخواد اخذ بکنه، این چیزیست که ما باید اضافه بکنیم تو کلمات شیخ اشراق و اینا دیگه این بحث وجود نداره. گرچه تمام کمالات و اینهایی رو که در انسان میگذره زیر سر مثلا رب و نو بدونیم، اما نه با این ترتیب و وضعی رو که در حکمت مشا مطرح شده. این یک جور بیان از این عبارت. یک جور بیان دیگه هم از این عبارت اخیر میتونیم داشته باشیم، این نعم رو اینجوری بگیریم. بله این تفسیر اول که خیلی واضحه، این همه معاشین و اینا هم گفتم و انصافا هم واضحه، رو بعدن تو مطالعه و مباحثه باید این نکته توجه. درسته، میگه هر نوعی با افراد مادی با تمام کمالاتش مستند به رب همون نوعه. خب یعنی چه؟ اضافه بکن دیگه، بحث انسان و کمالات انسان و از جمله صور عقلیه همه مستند به رب خود او خواهد شد. فریق نکرد اینجا که میگه ببین بحث، سوال اینه که طایفه نشد. ببین میگه که بحث اینه که انسان داریم و صور عقلی کلی، ما به نحو کلی گفتیم این از یک شخص از جوهر مفارق عقلی باید گرفته بشه. گفتیم این معنا هم تو دستگاه مشاع هست که عقل فعال داره، هم تو دستگاه اشراق. چون در دستگاه اشراق درسته که کثرت ارضی ارباب انواع رو قبول میکنه، ولی میگه هر چی در یک نوع میگذره زیر سر رب و نوع خودشه. پس هر چی که در انسان میگذره، نگاه کنید، لکن نهام درسته که کثرت ارضی رو قبول کردن، ولی خب یک نکته دیگه هم دارن، لکن نهام یرون وجود کل نوعین به افراد المادیه و کمالاتها. این رو لایی قاعده است و تطبیق کنون روی انسان. انسان و کمالات انسان از جمله اینا مستند به رب خودشه فقط. پس باز مستند میشه به یک فرد عقلانی. کار اون نه، من میخوام بگم اینو توجه باشه بی تا اینجا که ایشون میخواد چیکار بکنه. عرض کردم که این قاعده، این روندی رو که داره طی میکنه با کلمات خود شیخ اشراق چندان هماهنگ نیست، چون منبع صور نمیدونه، توجه کردید؟ پس باید یه جور دیگه سامان بدیم. فقط این نکته رو الان علامه میخواست طی بکنه که اگر شما میخواهید این بحث رو حتی به شکل نظام اشراقی هم طی بکنید، بازم برمیگرده به یک جوهر عقلانی مفارق، نه متکثر. یعنی تیف نمیشه، دست دسته نمیشه، چون انسان با تمام افراد مادی با تمام کمالاتش مستند به یک چیز. خب این ظاهر عبارت، ولی میتونیم این عبارت اخیر رو جور دیگری معنا بکنیم که با مباحث پیشین یه مقدار هماهنگ‌تر بشه، و اونی که این نعم رو استدراک از این بگیریم که اون چی که مطالعه گفتیم حرف مشا بود،
ولی اگر ما بیایم تو فضای حکمت اشراق که قائل به تکثر عقول هست، یعنی به نحو ارضی تکثر دارن و افراد مادی و همه چیزهایی که در اونجا میگذره زیر سر یک عقل مفارق ویژه میدونن، اینجا ما میتونیم در واقع این بحث رو مطرح بکنیم که مفیز صور عقلی کلی یک جوهر مجرد عقلانی نباشه، بلکه مفیزش جوهرهای عقلانی متکثر باشه. بله، هر نوعی مستند است به یک رب النوع. و ما حالا با توجه به بحثی که بیشتر داشتیم، و ما بعد از این که استعداد فراهم شد، مؤدات کار کرد، استعداد فراهم شد، با رب به همون نوع ارتباط برقرار میکنیم و صورت همون نوع از همون جا اتخاذ میکنیم. یعنی مفیز این صورت عقلی کلی همون رب و نوع اون نوع خواهد شد. این عبارت رو میتونیم بگیم مشعر به این معنا هست، ولی دور است از فضای عبارت. تسریعاتی نداره که حتما تفسیر اول رو قبول بکنه، ولی روند عبارت ها که انه اون بحثه. یعنی اشکالی که مطرح کرد، چرا به یک استناد دادید، میگه این مطابق بیان مشاز، مطابق بیان اشراق میتوانیم ما بگیم چی؟ از عقول متکثر این افاضه صور عقلی کلی برمیاد. میتونیم این عبارت رو اینجوری هم معنا بکنیم که این مقداری با بحث قبلی سامان پیدا بکنه، ولی ظاهر عبارت همونیست که عرض کردم. حالا بذارید من این بحث مال ملا صدرا رو که توضیح بدم، جمع حرفای قبلی و این حرف رو. اینجا بحث چی بود؟ اشکال این بود که چرا به یک جوهر عقلانی دارید میگید؟ توجه کردید؟ ما میگیم چه طبق نظام مشا باشه، چه طبق نظام اشراق باشه، یک جوهر عقلانی است. خب چرا حال منبع صور دیگه؟ اون رو مبدأ صور بگیرید. ما میگیم شیخ اشراق نگفته منبع صوره. مثل عقل فعال رو منبع صور میگیریم دیگه. عقل فعال چجوری منبع صور میگیرید؟ اونم منبع صور بگیرید. اون که مهم نیست در اینجا که.
یعنی اون منبع صور به این معنی که باید به هر حال خالق اونام باشه یا نه، فقط صرفاً
نه، خالق مفیز این صور دیگه. منبع تمام صور علمی که افاضه کرده بعد، مگه نوع انسان با تمام اون چیزی که داره زیر سر همین رب و نوع انسان نیست؟ خودش باید پیشتر واجد باشه دیگه. پس تمام این صور رو در درون خودش باید داشته باشه تا افاضه بکنه. چون علت ایناست. اشکال نداره، شما دارید بحث رو میبرید مثل اونجایی که مثلا میگید عقل فعال چجوری این صور رو داره. این فرقی نمیکنه با اش بین اشراق و مشا.
خود این باید از اون رب و نوعی دیگه این صور رو گرفته باشه به یه معنی.
اون اشکالی در اینجا هر جور میخواد بگیره، بحث ما ببینید کجاست. یه وقتی شما سوال میبینید همون اصلا عقل فعال چجوری این صور رو داره، از کجا گرفته؟ این سوال مشترکه، رفتی به این دیدگاه که نداره که. یه وقتی شما میگید اون از کجا گرفته؟ ما وقتی علم حصولی رو در فضای عقول و مفارقات قبول کردیم، از خدا قبول کردیم که علم حصولی داشته باشه، خب در تمام اینا هم قبول میکنیم به هر ترتیبی که هست. فقط این نکته برای ما روشنه که نوع انسان با هر چی که داره زیر سر این رب و نوع انسانه. خب از جمله چیزایی که انسان ها دارن عقول، ادراکات عقلی کلی است. پس اینم باید این داشته باشه تا افاضه بکنه. پس معلوم می شود که رب و نوع انسان تمام این صور رو داره. میتونیم جوری سامان بدیم، منتها با کلمات خود شیخ اشراق جور در نمیاد. توجه کردید؟ حالا تو اینجا باشه، ما پیشتر حالا اینجا ملاک بحثای زیادی هست که همه رو باید با هم دیگه ارتباط بدیم. یعنی نه واقعا ما عبارت ما تمام شد و بحث نهایی تمام شده. ما پیشتر در روند شکل گیری علوم عقلی کلی مسئله رو به این شکل سامان دادیم که ارتباطات مستقیم ما به اشیاء مادی نفس رو اعداد میکنه، نفس ارتقا پیدا میکنه به ساحت موجود عقلانی مجردی که علت فاعلی همون شیء مادی است. تصریح خود علامه طباطبایی در این بحث بوده و تو کلمات ملا صدرا هم هست. ملا صدرا میگه اصلا شکل گیری مفاهیم کلی مشاهده عن بعد مصله، یعنی با همین فضای تکثر کثرت عرضی عقول رو هم که قبول میکنه، نمیگه اونا منبع صور عقلی هستن یا فقط در رب و نوع انسان هستن، انسان ارتباط با اونجا برقرار میکنه، این صورت ها رو میگیره. میگه مشاهده ضعیف اون کلی های سعی خارجی تبدیل میشود به کلی های مفهومی در ذهن. بحث رو به این شکل ما سامان میدادیم. خب اون بحث رو که قبلا مطرح می‌کردیم با توجه به بحثی که الان طرح کردیم که مفیز صور رو یک منبع مجرد عقلانی، حالا یا عقل فعال یا مثلا رب النوع انسان تلقی کردیم که مجموعه صور در اونجا موجود استش، اینو باید چیکار کرد؟ چجور باید توضیح داد؟ یه بیانی جناب استاد آقای فیاضی داره در همین ابتدای همین فصل، اگر دوستان هاشون نگاه بفرمان، در همین ابتدای فصل، حالا همین حاشیه دوم اینجوری هستش که یه جوری خواسته این بحث رو جمع جورش بکنه. و اون هستش که اون چرا که پیشتر گفتیم، یعنی این معدات عمل میکنه، اندامهای حسی بدن ما، آلات حسی بدن ما مرتبط میشه با اشیاء مادی، انفعال و انفعالات شیمیایی و فیزیکی و اینا انجام میگیره، سلسله اعصاب و مغز و این حرفا هم صورت میگیره، نفس اعداد پیدا میکنه و بعد یا به موجود مجرد مثالی که اون در ارتباط با صور جزئی الان کار نداریم، یا با اون مرتبط میشه، یا با در واقع حقیقت عقلی اون اشیاء مادی مرتبط میشه، به این سبک سامان دادن که مثلا در عقل فعالی که مشا میگه منبع جمیع صور هست، همین علم حصولی با همین ترتیب، منتها اون چی که اونجا گفتیم همه اینا موعد هستش برای اینکه ما به شهود عقل فعال دست پیدا بکنیم. وقتی عقل فعال رو شهود میکنیم با توجه به اون استعدادها و جهتهایی رو که اعدادهای ویژه و خاص خارجی ایجاد میکنه، ما عقل فعال رو فقط از منظر اون صورت کلی ویژه شهود میکنیم و به همین ترتیب از سوی عقل فعال این صورت عقلی کلی بر ما افاضه خواهد شد به خاطر اون تناسب هایی که پیدا شده. این یک تلاشی است برای جمع اون چرا که پیشتر گفته شد با اون چه که در اینجا طرح شده. حالا شما همین بحث رو میتونید راجع به رب و نوع انسان در این نگاه اخیری گفتیم هم به همین سبک پیاده بکنید. رب و نوع انسان همه این صور رو در خودش داره، اعدادها صورت میگیره، ما به شهود رب و نوع انسانی دست پیدا میکنیم، فقط او رو از همون منظری که این صورت رو داره ارتباط برقرار میکنیم و این صورت بر ما افاضه خواهد شد. خب میتونیم به این سبک هم سامان بدیم، منتها همه اینها متفرع بر اینی که ما علم حصولی رو در عقل فعال یا رب و نوع انسان بپذیریم. اگر ما علم حصولی رو بپذیریم این جای گفتگو و حرف و اینها داره، ولی اگر علم حصولی رو نپذیرفتیم هم در حق تعالی و هم در ماسوا و هم در عقل فعال و هم در رب و نوع انسان اینا رو علم حصولی رو نپذیرفتیم، دانش اونها رو مثل دانش حضوری در دو مرحله پیشتر هم عرض کردیم، دانش حضوری رو که در مثلا یک عقل مفارق نسبت مادون هست، یک بار معالیل را از اون جهت که در علت هستن میتونه علم حضوری داشته باشه، یک بار معالیل را از اون جهت که فعل او هستن میتونه علم حضوری داشته باشه، هر دو بخشش موجوده. یعنی مثلا ما یک بار تمام معالیل خودمون رو در ساحت نفس که حاضرن میتونیم علم حضوری داشته باشیم، یک بار بعد از اینکه این فعل تولید شد الان ما به صحبت‌های خودمون علم حضوری داریم، به همه افعال خودمون علم حضوری داریم، به سمعمون علم حضوری داریم، منتها این در مقام فعله. همین راجع باری تعالی همین جوریه، در ارتباط با تمام موجودات برتر نسبت به پایین‌تر دو جور علم حضوری قابل تصویر هست، حالا یا عقل فعال یا عقول متکثر، که این بیشتر با عبارات قبلی سازگاره. عقول متکثری داریم که هر قسمی از موجود مادی معلول یکی از این عقل‌های موجودات عقلی هستن، تعدادشون هم خیلی مثلا بیشمار هست به حسب اونجوری که سامان بدهد موجودات عالم مادی را. خب ما اونا رو خزینه صور عقلی نمیدونیم، اونها را صاحبان علم حضوری به تمام معالیل خودشون در دو سطح قائلیم. اون وقت وقتی مطابق بحث‌های پیشین، ببینید همه این بحث‌ها معنیش این نیستش که ما الان اینا رو قبول کردیم، چرا؟ چون تو نقطه اول با ملا صدرا ممکنه درگیر بشیم. ملا صدرا میگه علم حضوری مستقیم به اشیاء مادی ما نداریم، واسه این ایجاب کرد برخی از بحث‌های دیگر تر بشه. خب ممکنه اگه ما نگاه شیخ اشراق مطرح بکنیم بحث عوض میشه یه مقداری. حالا در صورت این نکته‌ها، مجموع این نکته‌ها رو توجه داشته باشید. خب بعد از اینکه این اعدادها صورت گرفت و نفس مستعد شد تا به عالم عقل ارتباط برقرار بکنه، با چی ارتباط برقرار میکنه؟ با همون موجود مجرد عقلانی که علت فاعلی اون شی است و هر چی که قبلا گفتیم همه اونا سر جای خودش. یعنی این استعدادها باعث میشه که ما با اون موجود مجرد عقلانی از همون جهت که علیت داره نسبت به این موجود مادی ارتباط برقرار میکنیم و از این جهت هستش که علم ما مطابق با همین موجود مادی در خواهد اومد، نه اینکه علم حضوری شهودی ما علم حضوری شهودی باشه که مطابق با همین موجود مجرد عقلانی باشه به تمامه علم حصولی هم که ما در پی این علم حضوری برمیگیریم، اینجوری میگفتیم دیگه، بازگشت علم حصولی به حضور، اینجوری توضیح میدادیم. خب این علم حصولی هم که برمیگیریم، علم حصولی همون شیء مادیه، چون ما علت را از جهتی که اون موجود مادی رو تولید میکنه نگاه میکنیم، نه علت را به ماهی علت از این منظر نگاه نمیکنیم. خب مفیض این صورت عقلی چه خواهد شد در اینجا؟ حالا بعد دوستان مسائل رو بعدم پیگیری بکنن. یکی از نکته هایی رو که ملا صدر میگه اینه که در ارتباط با موجودات عقلی میگه نفس مظهره نه مظهر، یعنی جنبه قابلی نفس رو تشدید میکنه در این حیث و در این بود. خب نفس مظهره، جنبه قابلی داره. الان اون موجود مجرد عقلانی که علت او هستش هم در محاذات او قرار گرفته، علم حضوری به او پیدا شده و این علم حضوری موجب شکلگیری یک علم حصولی در نفس شده. مفیض این صورت رو چی باید بدونیم؟ علت تامش، علت تامه شکلگیری این صورت عقلی فقط اون موجود مجرد عقلی نیست. چرا؟ چون ما اصلا اون موجود مجرد عقلی رو منبع صور که نگرفتیم بخوایم خیلی صورت رو همجور ساده بخواد افاضه بکنه، از اینجوری نیست. علت تامه شکلگیری این صورت عقلی که دیروز دوستان مثلا میگفتن نفس انسان اینها، علت تامه فقط اون موجود مجرد عقلی نیست، فقط نفس ما هم نیست. نفس ما که دارای دستگاهی است که تولید مفهوم میکنه و از سوی دیگر محرک های بیرونی که وجود داره مثلا موجود مجرد عقلانی مجموعاً، همین نگاه رو شیخ اجرا در ارتباط با علم حضوری مستقیم به خارج هم مطرح باید بکنه. یعنی علم حضوری مستقیم به خارج، این علم رو کی تولید کرده؟ چجوری به وجود آمده؟ یک موجود برتر از اون شیء مادی، شیء مادی که نمیتونه علتش باشه. اینا علت تامن، یا به نحو موعد یا به نحو شرایط رفع موانع، همه اینا جمع میشن سراخر اون فیض وجودی از علل مافوق انجام میگیره. خب نفس ما در برخورد با اون شیء عقلانی هم اون نقش داره هم نفس ما نقش دارن، ولی همه اینها علت تامه میشن در ذیل اون علل فاعلی کاملی که در مراحل بالاتر هستن برای تولید یک مفهوم عقلی حصولی که در انسان شکل خواهد گرفت. لذا فرایند بحث افاضه صور عقلی کلی به این سبکی که مشا پرداخته حداقل بر اساس مبانی صدرا قابل جفت و جور کردن نیست. بحث رو باید به این شکل توضیح داد، کما اینکه هر جا ما علم حضوری رو مطرح میکنیم تولید یک مفهوم حصولی در اون فضا باید با همین سبک توضیح داده بشه. یعنی اون چی که در بیرون هست معلوم، اون چی که در نفس هست و دستگاهی که مفهوم سازی رو انجام میده، همه اینها نقش دارن در شکل گیری یک محصولی در فضای مفهومی، محصولی رو که به شکل مفهومی باشه. مفیض، بحث مفیض این صورت بود. حالا روی این چه گفتم توجه داشته باشیم. نه نه، علت تامه رو که شما گفتید مجموعه اجزا میتونه جمع بشه تا علت تامه شکل بگیره. نه نه، علت فاعلی اون بالا هستن، برخی اینجا موعد هستن، شرایط هستن، ما علت قابلی میخوایم، علتهای متعدد دیگه میخوایم. مفیض موجودات بالاتر هستن، اونم به نحو افاضه وجود، نه اینکه اونا صورت داشته باشن صورت بدن. یعنی تو این شرایط وقتی افاضه وجود صورت میگیره چون این چیزی پدید میاد، توجه کردید؟ کمالات او در مراحل بالاتر هست، ولی شکلگیری چون این وجودی با توجه به مفیض و علل بالاتر در چنین شرایطی و در چنین محیطاتی بدین شکل در خواهد آمد. حالا راجع به این دستگاه فکر کنید ببینید چی میشه. علت فاعلی در واقع موجودات بالاتر هستند با مجموعه شرایطی که اینا میتونن حتی نقش فاعلی به عنوان واسطه فیض داشته باشن، اون موجود مجرد عقلانی و نفس ما با هم دیگر، موجود مجرد عقلانی و نفس ما با هم دیگر دخالت دارن در این که علت بالاتر صورت عقلی کلی بیافرینه. یعنی در چنین بستری میتواند علت بالاتر صورت عقلی بیافرینه، و آفریدن صورت عقلی بالاتر نه به معنی است که این صورت به ما یه صورت در اون مراحل بالاتر هست. حتی الان این بحثی که عرض کردم توجه داشته باشید، تو اون جایی رو که ما صور عقلی همه رو میگیم در یک منبع متخذه، این افاضه به چه معناست؟ این نفس انسان چه نقشی اینجا داره؟ نفس انسان مثل آینه صرف که نیست، یک موجود حی تولید کننده است. نفس انسان در همین شکل گیری این صورت عقلی چه فضایی باید براش ایجاد با؟ یعنی مشابه همین که الان عرض کردیم، حتی اونجایی که ما موجود عقلانی دیگر را منبع صور میدانیم هم باید نقش نفس رو جدی بگیریم. حالا راجع به این چی گفته شد فکر کنیم، باز جنبه هاش رو فکر کنیم، من اجازه بدید من تمامش کنیم، بس وقتم گذشت. خب این تو اینجا، بعد میرسیم به صور جزئی خیالی. من تو وسط های فصل بعدم امروز میخواستیم بخونیم. خب نظیر البیان سابق، درس که ندارید، دارید درس دارید الان؟ ها درس دارید؟ کلاس هست؟ خب باشه، نه این یکی این بازم اینجا کار داره، مظهر و اینا هم بحث داره در اینجا، باشین دیگه به نفع ما که جلسه بعدی مطالعه شو داریم. و السلام علیکم و رحمت الله. مذهب مولاست رو روی سؤال جزئی تبدیل نمید. مذهب مذهب به کار رفته، به جبه صور عقلی مذهب به کار رفته، این مولاست رو مذهب به کار برده.
خلاش آقای فیاضی که گفتی ما اصلا نمیفهمیم خلاش برای چی صورت گرفت. ما یه رفت تو فضای مشا حرف میزنیم، یه رفت تو فضای صدرا، تو فضای صدرا که حله
نه خود نه مبنای مشا تو این قسمتی که مفیز صور، ببینید مفیز صور یک عقل فعاله، اما نگفته چجوری ارتباط با عقل فعال برقرار میشه.
چرا موانع صدرا چرا توضیح بدید؟
اشکال نداره این ارتباط با عقل فعال چجوری صورت گرفته.
کار موانع صدرا نداره.
نه
توضیح بدید اگه مشا
میخواست بگه ارتباط چجوری برقرار میشه، چجوری ادوان تو کلمات مشا این چیزا پیدا میشه، میگن این چیزی داریم اعداد میکنند و این تجدید و تقشیر و اینا همه اعداده برای ارتباط با عقل فعال تو صورت رو از اونجا بگیره. باز یه بحث دیگه هست، این ارتباط با عقل فعال ما میگیریم یا او میده، که دیروزی اشاره کردم در این بحث، ما میریم اونجا میگیریم یا او داره حفاظه میکنه، یا هر دو طرف هست، هر دو معنا هست. خب اینا باید همجور توضیح داده بشه. یعنی با نگاه مشایی ما خواستیم توضیح بدیم که اعدادها چه نقشی داره میشه. این یک نوع جمع بین این دو فضاست، اما عرض کردم این در صورتی است که اصلا منبع صور را قبول کنیم این تو فضای فردا درس تعطیل ان شاء الله اگه عمری باشه شنبه بگم بعد از اون. نه دیگه
شوش که من فهمیدم درست اینجوری بنشین اسمش شو که در واقع اینا این ارتباط ما با عالم خارج و نفس ما اینها میشن معدات و علت فاعل برای ارتباط ما با علت تامه این اشیاء خارجی.
آره این در چنین شرایطی علت تامه مافو ایجاد صورت میکنه در نفس ما.
صورت ایجاد میکنه یا نه ما با اون علت تامه این چه خارجی مثلا با این علت تامه این ارتباط برقرار میکنیم از اون هست که علت تامه اینه باش برقرار میکنیم و اون وقت میفهمیم
علت تامه این چه که در عالم عقل هست درسته؟ اینا اعداد میکنه، نفس ما میره خدمت اون علت تامه، درسته؟ اونجا چون مجرده نفس ما میتونه علم حضوری پیدا بکنه بهش. خب وقتی علم حضوری پیدا
از اون هست که اینو خلق کرده.
آره آره از اون آره از اون هست ارتباط برقرار میکنه. در چنین شرایطی ما چون دستگاه تولید مفهوم داریم در خودمون، در چنین شرایطی در ما تولید یک مفهوم اصولی میشه. سوال میکنیم این رو کی تولید کرده؟ این میگیم نه همین نقش داره، همین نقش داره،
هر دوشون نقش داره،
هر دوشون نقش داره، ولی علت مفیدش باید بگیم بالاتره، یعنی بالاتر میاد به وسیله این دوتا مفهوم ایجاد میکنه. به بیان دیگه اینجوری میشه، یعنی من فرض کنیم
ما یعنی بازی منبع صوری بالاتر هست،
نه منبع صور
این چی
لازم نیست منبع صور باشه،
یعنی چیزی ایجاد کرده.
آره چیزی ایجاد کرده اون لازم حتما حصولی باشه، اون چیزی که در بالاتر نظر حقیقت دانشای حصولی است، نه خود علم حصولی،
همون حقیقت،
حقیقت دارایی این کمالات، درسته؟ نه به نظر حصولی، اگر حصولی گفتیم بحثی نیست، ولی لازم نیست علم حصولی بکنیم. چون ما مثلا در باب خداوند اینها، حالا مولا سرا لاقل قبول نمیکنه که علم حصولی اونجا باشه، ولی این موجودات بالاتر میان چیکار میکنن؟ میگن هر وقت این دو تا خودش میگه، این دو تا دست خودش دیگه میگه، هر وقت این دو رو به هم دیگه زدم چی تولید میشه؟ دو تا علم حصولی تولید میشه. مثلا بنابر دو تا ماده شیمیایی رو شما که هم بدین نیست،
مثلا بنابر مبنای اشراق که میگن ربونا داره، من میرم بالا با اون ربونا این که علت با اون ارتباط قرار میکنم، اینا باز علت تامه میشه برای اینکه اون صورت از بالا باشه.
این بحثی که الان میگی دو دیگه شیخ اشراق نگفته،
بله بله اینا رو
ما خودمون داریم
میگیم. آره فرض میکنیم مثلا ربونا رو شده،
بله ما با ربونا ارتباط برقرار میکنیم که در این ارتباط اون بالاتر تولید چی میفهمه؟
اینا همش علت تامه است، مؤدات و علت تامه برای معیه شدن نفس افاضه
برای افاضه از بالا. این چون این فضایی رو که همه باید تصمیم کرد اما باید خیلی بکنید
آجاد اینجا درست نیست همجا برگزار بشه
کسی نمیاد آیه آیه میگه
دیروز ظاهرا تعطیل بوده هندوسم احتمالش تعطیل ولی بازم مدرس زیاد اگر
نه هست ولی
نه بچه‌ها
خبر میدن الان
بچه‌ها رؤوف
نیستن اول هفته نه ایشون
شاید حالا من دیدم ولی باز من صبح
رسیدم دیروز که من ایشونو دیدم
نه آجا هستم چرا
امارات وجود
ما اینجا میگفتیم مفیز صور چی هست؟ عقل فعال که منبع قبلا میگفتیم که چی؟ این موجودات مادی ما رو اعداد میکنه تا به موجود عقلی ارتباط برقرار میکنیم در اونجا تولید مفهوم میشه این دوتا رو با هم دیگه کنار هم آوردن میگه اونایی که موعد میشن که ما ارتباط برقرار کنیم با موجود عقلی منظور از موجود عقلی همون عقل مفارقه چی عقل فعاله که منبع صوره ما اونجا نمیگفتیم منبع صوره میگفتیم علت فاعلی اون است از جهت فاعلیت نه از جهت اینکه صورت توش هست شما آقای سهیلی شما هستیم
نه
فاطمی هستیم آیه فرزنده رو من از سهیلی هستم
بعد مولا سردام همون افاضه رو میفرزنم یه درسته که افاضه کنه یعنی
هم افاضه هست منطقه بس میگه آیه یک منبع صور داریم که افاضه میکنه یا بس منبع صور نیست مثلا کجاست اینجا بحثه که آیه مثلا عقل فعال تمام صورت ها به شکل حصولی توش هست یا نه به شکل حصولی نیست توش
شیخ اشان گفتید فرق داره اجمالا میشه فهمک چجوریه
شیخ اشان که کجا
تو همه این بحث
چون قسمت های مختلفی هست
توی همین علم این که صورتی که افاضه میشه یعنی همون افاضه را قبول میکنه
ایشون این بحث رو من ندیدم داشته باشه خود این بحث رو مبانی دیگری داره که الان ما مطابق و مبانی داریم حرف میزنیم به این شکل توضیح میدیم حالا این جلسه که گفتیم حرف زیاد زدیم امروز اشاره به مبانی متعدد و حرفای متعدد و این حرفا رو زدیم و بقیه‌اش رو فقط اشاره کردیم حالا خوبه که مثلا فایلش رو بگیرید یه بار دقت کنید روش خیلی شلوغ شد توجه کردید باید توجه بکنید برخیش رو خودشون گفتم برخیشون مبانیشون اختزا میکنه برخیشون رو ما گفتیم اینجوری باید توضیح داده بشه تا مثلا حل و فصل بشه اون درسته بله در این صورت از علم حضوری حقیقت اون شی گرفته شده بحث ما اینه که این علم حضوری که به اون شی داریم و بعد علم حصولی تولید میشه این چجوری تولید میشه علم حصولی چجوری تولید میشه بسید همین الان ما این رو میبینیم فرض کنیم شیخش را قبول کردیم این علم حصولی که همین الان داره تولید میشه چجوری یعنی این داره به من میده اون علم حصولی که مجرده من دارم تولید میکنم من اینو نداشتم چجوری میتونم تولیدش کنم نفس من اصلا اینو نداشت اینا هم که فقط اعدادن یک امری داریم موجود مجرد من نداشتم اینا هم نمیتونه به من بده چی باید بگیم؟ باید بگیم من در ارتباط حضوری با او از موجودات بالاتر افاضه میشه این شرایط تولید میشه
چرا انشار نیپذیریم؟
انشارم بپذیریم در همین حد انشا با چیزی خودش داشته باشه تا انشا کنه انشا فاعلیت من یعنی چیزی خودم باید داشته باشم تا انشا کنم دیگه
استاد انشا همین اعداد باعث ارتباط اتصال با نفس میشه و نفس منفعل از این اعدادات قرار میگیره
درسته چیزی دیگه که در نهایت تولید میشه از کجاست
همون انفعالی که از این اعدادات به اومده لزوم نداره چیزی ماوراء
نه خود انفعال که اون نیست ما یک صورت علمیه داریم که وقتی این رفت کنار میمونه درسته اینی که میمونه این از کجا تولید شده
صرف این انفعال مثلا این داره تلطیفش میکنه به تجرید میرسونه
نه تلطیف نه اینو توضیح داده بشه که تلطیف یعنی چی
یعنی
تلطیف و تشریع اینو اعدادات فقط باعث میشه نفس من یک نوع ارتباطی باشه مادی با
حال منفعل از اون میشه
منفعل از اون میشه درسته منفعل از اون میشه یعنی چی یعنی این صورت رو او به من داد
با انفعالم بله
خب این باید توضیح داده بشه، این صورت رو او به من داد، اون این قابلیت رو نداره که چون این موجود مجردی تولید کنه. نفس من اینجا دخالت داره، یعنی جنس اونی که تولید شده تو منه،
صرفا قابلیت نداره، ولی این اعدادات باعث
نفس جدی داره، درسته؟ ولی این اعداد باعث شده که تو نفس مرحله تجردی من این شکل گرفته، درسته؟ تمام اینم وابسته به نفس منه، وجودش وابسته به نفس منه، ولی این شکل‌هایی رو که تولید شده الان، درسته؟ این رو پیشتر که نفس من نداشته، چطور شده که نفس من این شکل رو تولید کرده؟
ما میگیم که زیر سر همین اعداداته، یعنی همین اعدادات باعث شده که این نفس،
درسته؟ این اعدادات عام دردسر همینه که چرا میگن با موجود مجرد مثالی ارتباط برقرار میکنه.
یعنی من معنی نمیبینم که لزومی نداره که برای اینکه مجردی در ذهن حاضر بشه احتیاج به یک مفیز بالاتری باشه، یک عقل عقول بالاتر باشه که این مفیز رو ایجاد بکنه. همین اعدادات داره این مفیز، خود اینا نقش افاضه رو برای نفس ایجاد میکنه. من اینی که متوجه نمیشم که واقعا باید یک چیزی،
خب این صورتی که پیدا شده، این صورت یک صورت مادی نیست، صورت مجرده. خب صورت مجرد است، چجوری این شیء مادی به من صورت مجرد داد؟
همین اتصالات و اعدادات باعث شدن که من رابطه با این نفس پیدا کنم، این نفس من رابطه با این شیء مادی پیدا کنه و این روابط
نفس آماده بشه که تولید یک صورت
بکنه. نه لزومی تولید کنه، به صورت انفعالی، یعنی این روابط باعث شدن که این روی نفس من تأثیر بگذارن، این تأثیری که بگذارن همون نوع تأثیر میشه.
شما من در شما اون تأثیری که در شما گذاشت، یعنی موجب تولید یک امر مجرد شد. این اثرپذیری من از این شیء
خود
من،
خب چون خود نفس مجرده،
نفس مجرد،
خب همین چون نفس مجرده و اتصال با این مجرد پیدا کرده این شیء مادی به وسیله اعدادات، خب این متأثر میشه از اون اتصال و
همین جا بحثه، این تأثر یک مجرد از مادی.
خب ما اینجا نقش اعدادات رو، یعنی همین که چرا چگونه میشه این اتفاق میفته، این سیر اعدادیش رو باید به نظرم
بالاخره در نهایت تمام اعدادات اینا هم مادیه دیگه.
نه دیگه، لزومن دیگه، یعنی هم از قشر مادی داره خارج میشه به تجرد نزدیکتر،
همون لحظه‌ای که داره این تبدیل صورت میگیره، همون لحظه‌ای که داره این تبدیل صورت دیگه از مرز مادیت ما خارج شدیم، چجوری یک امر مادی اثر گذاشته در یک امر مجرد.
همون بحثی که توجیهی که توی بحث نفس میشه که میگن جسمانیت الحدوث روحانیت البقائه، ما چجوری اون رو از
اونجا میگن که مفیز بالا هست، دوان تسریع صدراست، آمادگی از این وره، فعالیت از اون وره، آمادگی از این وره، فعالیت از اون صبح از اون وره، این یک همیشه یک ارتباط دوسویه است، فیض جاریه بر اساس حرکته، فیض جاریست، این قابل میشه، این کمی داره بالا میاد، این وره افاضه داره میشه، یک چیز هماهنگ با هم، قابلیت از این ور، فعالیت از اون ور، قابلیت از این ور، فعالیت از اون ور، به این شکل دوزه میده.
یعنی ما نمیتونیم یک سری اعدادات رو در نظر بگیریم که جنسن دارن از ماده صرف هی هر شیء موعد، هر چیزی که موعد قرار تو از ماده صرف دارن نوعی تجرید قرار میدن، نوعی دارن خالی میکنن تا به مجرد تام میرسن.
قطعا این معدات به گونه ای تأثیر در نفس داره، اصلا اعداد مناش همینه، و الا نفس اگه هیچ گونه تأثیری از اینا نداشته باشه، یعنی چی که آماده میشه برای مثلا انشای
صورت؟ چرا این تأثیر تجریدی قرار نمیدیم؟ یعنی اینکه لزومی نداره این نفس ها فقط مادی تا انتهایی که به نفس اتصال پیدا میکنن مادی باشه، اصلا این از این ور میگیم و این موعد مگه نیستن که برای اتصال نفس باشه؟ خب چیزی که مجرده چجوری میتونه اتصال پیدا بکنه با غیر مجرد، یعنی مادی؟
این حرف شیخ اشراقه، مولوی سلام میگه این کار نمیکنه، مولوی سلام میگه این اعدادا باعث میشه من با موجود مجرد مثالی شه.
ما اینو متوجه نمیشیم، ما فقط اینو متوجه میشیم که این اعدادا هستن، از اون ور مولوی سلام میگه که آقا این اعدادا خب مادی ان،
این اعدادا مادیه،
خب مادی ان و اون باعث میشه که اتصال برقرار بشه،
اتصال با موجود مجرد مثالی یا عقلی علت او هستن.
حالا یه سوال پرسیده میشه، خب اون موجود مجرد مادی ام خب اعدادا به اون میرسن دیگه،
اعدادا باعث میشه نفس به اونجا مرتبط بشه،
نفس که مجرد
علم حضوری به اونجا پیدا کنه.
چجوری شیء موعد مادی با نفس مجرد، یا نه نفس مجرد هم نه، یا اون موجود مجرد مادی موجود مجرد رابطه برقرار میکنه؟ این موعد مادی
مجردن دیگه،
نه خب معدات چیه؟ معدات که
معدات مادی باعث میشه که نفس من مرتبط بشه با موجود مسلم.
ما میگیم که چجوری باعث میشه یک چیز مادی چجوری باعث میشه که یک مجرد با مجرد
اصلا وقتی ما اعداد رو قبول کردیم یعنی نوعی تاثیر رو پذیرفتیم.
خب ما هم عرض ما همینجا است. پس اگر خود این اعدادات مؤثرن در اتصال مجرد به مجرد، خود این اعدادات لزومی نداره اتصال مجرد به مجرد قرار بده. خود این اعدادات میتونه ما جسم مادی رو به مجرد تبدیل کنه. در نظر نم
جنس مادی رو که نمیتونن به مجرد
نه ارزم اینجاست مثلا
چیزی که ندارن چجوری میتونن افاضه کنن؟
چجوری چیزی که ندارن خوش مادی هم میتونن اتصال مجرد به مجرد قرار بدن؟ حداقل یه همین
اینم کار نفسه. یعنی اتصال نفس با یک مجرد هم کار نفسه.
پس اعدادات مادی متاثر کردن نفس رو برای اتصال به مجرد. ما میگیم
چجوری اعداد به همین معناست.
چجوری شی معد مادی تونسته نفس رو متأثر کنه؟ نفس مجرده؟
نه فرض کنید مثل شرایط مادی فراهم میشه، خداوند یه چیزی رو تولید میکنه تو عالم ماده. توجه کردید؟ این به از اون ور باید معنا کرد. یعنی فراهم آمدن شرایطیست برای شکل گیری یک امر.
این درسته، ولی من عرض اینجاست یه چیه مادی داریم یه چیه مجرد به عنوان نفس. میگیم اینجا اعداد ایجاد میشه که یک اتصالی به تعبیر مولا صدرا این نفس مجرد با عالم عقول پیدا بکنه. درسته؟ ما میگیم این اعدادات چگونه که جنسشون مادیه تونستن متأثر بکنن نفس رو برای اون عقول. اگر هر نوع تأثیری بگذارن برای نفس مجرد که سنخ مجرد از ماده است، هر نوع تأثیری بذارن، شما دیگه لزومی نداره که اتصال رو به عقول قرار بده. همین نوع تأثیر رو اسمشو بذار اه. لزومی نداره که ما این بگیم این تأثیر واسطه میشه برای اتصال. یعنی هم ملا صدرا قبول داره که متأثر میشه نفس از اون اعدادات، هم شیخ اشراق. ما میگیم که حالا این متأثر شده همین نوع نحوه تأثر میگیم اه. لزومی به این که مثلا ما یه مرحله دیگه قرار بدیم که اتصال با عالم عقول باشه؟
مثلا نگاه کنید در همون مرحله که داره نفس مجرد شکل میگیره برای حرکت جوهری، اینجا مقدمات مادی رو ما چجوری قائلیم؟ پس بگیم خودش تولید یک موجود مجرد میکنه؟
نه خیلی.
خب چرا نه؟ اگه تأثیر میتونه بذاره بیم خودش موجود
ما باید ببینیم که
به شکل گیری یک موجود مجرد بشه.
من به نظرم این که اعدادا رو نمصر هم مادیه، مادی مجرد، یعنی این هر اعداد، هر چیزی که واسطه قرار میگیره که به نفس برسه، هم از مادی بودنش تجرید میشه و به مجرد بودنش اضافه میشه.
مادی بودن تجرید میشه توضیح میکنم. یعنی چی مادی بودن تجرید میشه؟
یعنی این شیء مادی که
خود شیء مادی هیچ وقت مجرد نمیشه.
خود شیء مادی هیچ وقت مجرد نمیشه دقیقاً.